السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اللهم صل على جميع الانبیاء والاوصیاء سیما نبینا محمد. و آله المعصومین لا سیم الموعود عجل الله تعالی فرجه. عرض ارادت و تکریم و احترام و تواضع خدمت شما برادران و خواهران گرامی، ارادتمندان اهل البیت علیهم السلام. ایام رو که مصادف است با آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو خدمت همه شما عزیزان منتظران آن حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنم. از محضر همه شما سروران گرامی خودم، روحانیت حاضر در جلسه، اجازه میخوام که افتخار داشته باشم دقایقی در محضر شما عزیزان مطالبی رو عرض بکنم جهت سلامتی امام زمان، برای تسهیل و تعجیل در فرج آن حضرت و برای عرض ادب و تبریک و تهنیت محضر آن حضرت اجماعا صلواتی خط بفرمایید. خب بر اساس مناسبتی که درش قرار داریم بعد از سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار امام زمان سلام الله علیه، به عنوان روزهایی که مصادف است با آغاز امامت اون حضرت، به نظرم فرصت خوبی است یک توجهی دوباره، یک بازخوانی، یک یادآوری نسبت به این مسئله بشه. به هر حال حقیقت‌هایی مثل مسئله انتظار، اینها حقایقی هستند که تاریخی نیستن. یه وقتی اتفاق افتاده باشه و دیگه فقط نقل بکنیم. اموری مثل بعثت، مثل قدیر، مثل عاشورا، مثل مسئله انتظار، اینها حقایقی هستن که همواره انسان باشون مواجهه. این نیست که ما فقط نقل بکنیم مثلا توی زمانی بعثت اتفاق افتاد و دیگه تمام شد، یا قدیر در یک روزی اتفاق افتاد و دیگه تمام شد، یا مسئله عاشورا. اینها یک سری حقیقت‌هایی هستن که همواره انسان‌ها با اینها مواجهن و باید خودشونو با اینها بسنجن. گرفتار گذشت تاریخی نشن که در گذشته اتفاق افتاده و ما فقط اونها رو نقل میکنیم که مثلا توی دوره بعثت در یه زمانی قدیر در یه روزی عاشورا اتفاق افتاد، در یک روزی مثلا مسئله امامت امام زمان اتفاق افتاد و بعد غیبت صغرا و در نهایت غیبت کبرا. اینا یه چیزایی هستن که همواره انسان باید خودش رو مواجه ببینه با اینها و دست به یه انتخابی بزنه. یعنی مرتب نیاز داره. این که حضرت رضا علیه السلام فرمودن فجدد الایمان بالله و بالولایه، تعبیر تجدید و تجدد رو امام رضا فرمودن. و یه معناش میتونه همین باشه دیگه. حضرت فرمود همواره ایمان خودتون رو به الله، به خدا و به ولایت تجدید کنید، نو کنید. یعنی یه چیزی نیست که آدم، حالا فارسیشو بخوام بگیم، پروندهشو یا حالا همون فایل معروف که میگن، آدم پرونده و فایلشو ببنده و بایگانی کنه و بگه آه دیگه من خلاصه این کار رو دیگه انجام دادم دیگه تا زمانی که بخوام از دنیا برم. ولی تعبیر جالبی امام رضا داره، فرمود ایمانتون به خدا و به ولایت رو همواره تجدید کنید، نو کنید. این خب آثار مختلفی داره دیگه. یه اثرش اینه که خب خود انسان همواره خودش رو با این مسئله مواجه میکنه، خودش رو بررسی میکنه، خودش رو بازخوانی میکنه، ببینه این باوری که داره باور درستی هست نیست، یه وقت دچار خرافاتی نشده باشه، دچار بدعتهایی نشده باشه، دچار حرفهای ضعیفی نشده باشه، یا مبادا اون حقیقت و واقعیت رو فراموش کرده باشه. هی مرتب باید این تجدید اتفاق بیفته. و نکته دوم که به نظر من این هم بسیار مهمه، اینه که ارتباط با نسل جدید از این طریق میتونه اصلاح بشه. یه جایی میبینید به هر حال مخصوصا تو این دوره و زمانه ای که ما درش زندگی میکنیم، چالش بسیار بزرگی که برای خانواده ها وجود داره که واقعا باعث نگرانیشون هست، همین مسئله است که قشر جوان ما، نوجوان ما نسبت به بعضی از این آموزه ها دچار تردیدهایی میشن. من دیروز بعد از ظهر که حالا در یک مسجدی برام برنامه گذاشته بودن، 4 مشاوره پشت سر هم، از این 4 مشاوره 2 از این مشاوره ها 2 مادر بزرگواری بودن که حالا بیشترم گریه میکردن و از این که میگفتن بچه هامون حالا باورهای درستی داشتن، اهل نماز بودن، اهل حجاب بودن، اهل نمیدونم دینداری بودن. به مرور و به سرعت، حالا به مرور که عرض میکنم نه بخواد سالها طول بکشه، خیلی به سرعت اینها رو کنار گذاشتن و خب بندهای خدا دغدغه‌شون این بود که خب نگرانیم، زحمتهایی کشیده شده حالا چه در دنیا چه بر اساس باورهاشون برای آخرت بچه هاشون نگران بودن. حالا صحبتهایی که شد و راهکارهایی که داده شد و اینکه باید تلاش بکنید بیشتر خودتون، اینکه حالا فقط بشینید انفعالی گریه کنید یا فقط مثلا دعا کنید یا فقط دلتون بسوزه یا افسرده بشید و ناامید بشید، نه، اتفاقا خودتون باید اکتیو و فعال و شاداب تلاش بکنید، راه پیدا بکنید، یه قدری خودتون باورهاتون رو تقویت بکنید. اینکه فقط منتظر باشیم تو جامعه اتفاقی بیفته، اینکه فقط منتظر باشیم مثلا دیگران یه کاری بکنن، این اولین شرطش، حالا مورد بحث من نیست ولی چون این حرف زده شد عرض بکنم به این عزیزان، ما این نکته رو به یه تعبیری توصیه میکنیم، باید خودتون رو قوی کنید تو این زمینه ها. این که منفعلانه برخورد کنید و به هم بریزید و افسرده بشید، دیگه امیدی نداریم، وای خدایا چه بلایی بود به سرمون اومد، حالا چیکار بکنیم دیگه، بچه‌م سرنوشتش چی میشه، آخرتش چی میشه. خب اینجا انسان خودشو باز یابه و خودشو تقویت بکنه، شادابی و انرژی خودشو حفظ بکنه، حالا میخواد مشورت بگیره، یه جایی باید مطالعه بکنه. این فجدد الایمان امام رضا اثرش اینه، ارتباط با نسل جدید رو بهتر میکنه، چون بالاخره نسل قدیم اصطلاحات خاص خودشو داره، بالاخره بر اساس اون زمانهای تعابیری وجود داره، یک مطالبی وجود داره، اینا ممکنه برای نسل جدید ما کافی نباشه، سوالات جدیدی داره، دنبال دغدغه های جدیدی هست. حضرت رضا میگه مرتب این ایمان خودتون به خدا و به ولایت رو تجدید کنید. آقایان عزیز، خواهران گرامی، این که ما پرونده ایمان و دینداری رو ببندیم و خدا رو شکر کنیم که خب الحمدلله گزاره 1 باور به خدا، گزاره 2 باور به مثلا عدل خدا، گزاره 3 باور به نبوت پیامبر، گزاره 4 باور به امامت ائمه و امام زمان، گزاره 5 باور به معاد، پرونده رو بستم، من آدم مؤمنی هستم، خیالم راحت، اینو میذارم تو بایگانی تا زمان مرگ که اگر ملک الموت اومدن یا نمیدونم فرشتگانی اومدن سوال کردن جواب بدم خیالم راحت. حضرت رضا نگاهش این نیست، فرماید مرتب این باورهاتون رو تجدید کنید و نو کنید. و به نظر بنده یکی از فلسفه های وجودی این مجالس اینه، هم حفظ داشته ها، الان یه زمانیست که خود حفظ داشته ها خیلی مهمه، خدا اینکه تلاش بشه جامعه البته داشته های درست، اینکه حضرت عبدالعظیم هی مرتب قصه نقل میکنیم پیش چند تا امام میرسه، هی مرتب باورهاشو عرضه میداره، هی مرتب به امام معصوم یا خواهش میکنم منو چک کنید، منو بررسی کنید درسته یا نه. این دغدغه هست در ماها. یکی از فلسفه های وجودی این جلسات همینه که مرتب این تجدید اتفاق بیفته، این نو شدن. خب یکی از این باورها باور به وجود امام زمانه دیگه. الان میبینید دیگه، شاید از بچه های خودتونم بشنوید، بنده که زیاد میشنوم تو خانواده های کاملا مذهبی دینی متدین، پدر و مادر هیئتی مسجدی، خود همین باورها متزلزل شده. حالا امام زمان کجا اصلا دیده نمیشه، حالا مثلا چرا تو این کرونا ما رو کمک نکرد، چرا الان مثلا تو این گرفتاری تو جامعهمون مثلا حضرت مستقیم ورود نمیکنه. میدونید وقتی آدم گرفتارم میشه توقعات انسان بالا میره، انتظارات انسان بالا میره، وقتی این انتظارات تأمین نمیشه انسان به هم میریزه. یکی از راهاش اینه که بگی آقا این انتظارت آیا انتظار و توقع به جایی هست یا نه. باید رو اون انتظارات و توقعات کار کرد. دقیقاً کارکرد امام چیه؟ مسئولیت امام چی بوده و هست؟ کارکردش چیه؟ کار ویژه امام چیه؟ بناس تو کرونا ورود بکنه؟ بناس مثلا یه مسئله که تو جامعه ایجاد میشه امام ورود بکنه؟ خب اینها نیاز داره که کسانی که این باور رو دارن به تعبیر امام رضا علیه السلام این باور رو مرتب تجدید کنن، هی بهش بپردازن، روش فکر بکنن. آقایان عزیز ببخشید من این جمله رو تکرار میکنم، میدونم شما انسانهای متدین و باورمند و مؤمنی هستید، خواهش میکنم این فرمایش حضرت رضا علیه السلام رو جدی بگیریم جامعه امروز ما، و الا باید اعتراف کنیم نسل جوونمون رو از دست میدیم. و یه بخشیش هم تو این صحبت ها، البته من الان فعلا بحثم ناظر به مسائل سیاسی نیست، الان فعلا تو همین باورها دارم صحبت میکنم، تو همین بخش ها هم یک سری باورها از دست رفته، در معرض یک سری تشکیک ها و شبهات قرار گرفته. لذا این تجدید هم به درد خودمون میخوره، مرتب خودم رو هی بازخوانی میکنم نسبت به این باوری که دارم، و همین که در ارتباطم با نسل جدید زبان مشترک پیدا میکنیم، آمادگی بیشتری دارم. معمولا این مادرها و یا پدران و مادران این که این دغدغه ها رو دارن، بنده خدا میگه خب از ما که کاری بر نمیاد، ما اصلا بلد نیستیم تو این زمینه ها حرف بزنیم با بچه‌مون، فقط مجبور قصه بخوره، فقط مجبور گریه بکنه. آدم به جای گریه کردن، به جای صرف دعا، البته همین که مراجعه میکنه حالا به متخصصی، به مشاوری، خودش مشاور یه قدم خیلی خوبی است. این همونه که داره خودشو میخواد تجدید کنه، میخواد خودشو نو کنه. یا من تو این باور با بچه‌م چجوری حرف بزنم؟ این سوالاتی که در مورد امام زمان میپرسه من چجوری پاسخ بدم؟ خب خود همین تلاش خیلی ارزشمنده. به هر حال وعده الهی اینه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدای متعال که ان الله لا یخلف المیعاد، قرآن میفرماید خدا خلف وعده نمیکنه، چون دلیلی نداره خلف وعده بکنه. کسی خلف وعده میکنه که حالا یا نیاز داره یا نمیتواند به وعدش عمل بکنه، یا یه وقت درون ناسالمی داره به وعده ای که داده عمل نمیکنه ولو میتواند. خدا هیچ کدوم از این ضعف‌ها و نواقص رو نداره، حتما خدا به وعدش عمل میکنه. فرموده شما تلاش کنید. والذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما زحمت میکشن، تلاش میکنن، ما راههایی رو، نه یه راه، ما راههای نجات رو براشون میگشاییم. جامعه باید به این وعده های خدا امیدوار باشه و ولی تلاش کنه. اینکه انسان منفعل بشه و فقط گریه کنه یا فقط فکر کنه باید دعا بکنه، خب این غلطه دیگه، باید تلاش بکنه. پدران و مادران تو این دور زمانه نباید اکتفا کنن به ایمان و دینداری خودشون، هی باید ملاحظه کنه الان بچه‌م تو چه وضعیتیه، فرزندم چه نیازهایی داره. اینکه خیال خودمون راحت بشه که ما پرونده دینداری رو بستیم و کامله و گذاشتیم تو بایگانی تا وقتی که بخوام از این دنیا بریم. این به نظرم ناقصه، چون آدم ها بچه هاشون رو دوست دارن دیگه، از این جهت هر کاری هم بکنن رو عشق و علاقه انجام میدن و سختی های کار براشون حتی یه جاهای شیرین میشه، چون دارن برای بچه های خودشون این کار رو میکنن. لذا باید مرتب اینها تجدید بشه. حالا نسبت به باور به امام زمان، تو این فرصت ها و مناسبت ها یک فرصت خوبیست برای بازخوانی این باورها. نسبت به قدیر هم همینه، نسبت به بعثت هم همینه. آدم خودشو مواجه بکنه، ای نگه آقا اون زمان چرا اینجوری کردن؟ ای چرا باعث شدن امام غایب بشه؟ مرتب به جای اینکه جلساتی که من خدمتتون رسیدم دیگه این حرف خلاصه تکرار زیاد شده برای شما، عذرخواهی میکنم، گفتیم به جای اینکه مرتب به گذشته مراجعه کنیم یا فقط به آینده دل ببندیم، باید تو زمان حال تلاش کنیم. اینکه فقط هی نقل از گذشته کنیم یا مرتب امید بدیم به آینده و خودمون دیگه دنبال مسئولیت هامون نباشیم. همین الان خودم ببینم آقا اگه در نظر بگیرم الان امامت امام زمان شروع شده، خبرش به ما رسیده، مثلا قدیری برگزار شده، الان خبرش به ما رسیده که میخوان چیکار کنید، بعثتی انجام شده، خبرش به ما رسیده میخوان چیکار کنیم. یعنی یک آسیب و گرفتاری تو این فضای دینداری اینه که ما گاهی به یک آرامش کاذبی میرسیم و فقط گذشته رو نقد میکنیم، یک سری انسانها رو در گذشته مذمت میکنیم چرا این کارو کردید، یا فقط میگیم خوش به حال اونایی که وظایفشون رو درست انجام دادن. الان تو این زمان بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام میگیم آغاز امامت امام زمانه. دقایقی، یه روز دو روز انسان فکر بکنه اگه من در معرض چنین چیزی باشم مواجهم چی هست نسبت به این باور، نسبت به این عقیده‌ای که شیعه داره، مخصوصا تو این دور زمانی که مرتب داره سوالات، شبهات و تشکیک ها داره زیاد میشه. من نمیگم تو جوامع لائیک و بی‌دینا، دارم میگم تو خانواده های خودمون، در دوروبر خودمون، در فرزندان خودمون، در جوانان خودمون. یه چیزی هم که به این مسئله دامن میزنه این که یه جاهای حال آدم ها خوب نیست. وقتی انسان ها حالشون خوب نیست، رنجشون زیاد میشه، انتظارشون بیشتر میشه. وقتی انتظار و توقعشون تأمین نمیشه، باور رو میذاره کنار. یا مثلا امام زمانی که مشکل منو حل نکرد، میخوام چی کار کنم؟ خب اینجا باید دقیقاً ورود کرد تو این مباحث. حالا نسبت به باور به وجود امام زمان ما دو نکته رو باید ملاحظه کنیم آقایان عزیز. حالا من به اندازه فرصت هم میخوام مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم، یه مقدمه باشه برای مطالعات خودتون، برای تحقیقات خودتون. اگر ما حالا بتونیم همین مقدمات رو هم یه انگیزه در ذهن شنونده و مخاطب ایجاد کنیم، برای ما موفقیته. البته این حرفایی که زده میشه مخاطب اصلیش خود بنده هستم، خودم هم باید مثل شماها به این مسائل توجه بکنم. امیدوارم اینها گفتگوش و گفتنش در جامعه دغدغه ایجاد کنه، این مسائل جدی‌تر گرفته بشه. نسبت به هر آموزه‌ای در دو مقام، در دو تا سطح باید بحث بشه، یکی صدق و درستیشه، دوم فایده‌شه. یعنی ما از هر باوری که می‌خوایم صحبت بکنیم اول باید بگیم آقا یه باور درستیه؟ دلیل براش دارید؟ چه استدلالی دارید؟ وقتی تو این مقام کامل ثابت شد و اثبات شد، بعد حالا میگم آقا این چه فایده‌ای داره؟ حالا این باور چه فوایدی داره؟ چه منافعی داره؟ تو هر دو زمینه باید صحبت بشه و این خودش باعث میشه که یک باوری جدی گرفته بشه، هم صدقش هم منافعش که چه آثاری داره برای زندگی انسان. تو بخش اثباتش خب دلائلی که وجود داره، هم آیاتی و هم به ویژه روایاتی و هم نقل‌های تاریخی قطعی که وجود داره اثبات میکنه که بعد از امام حسن عسکری بحث هدایت و امامت از طریق امام زمان ادامه پیدا کرده. من اگه بخوام به یه نکته قرآنی اشاره بکنم، حالا روایات و نقل‌های تاریخی بماند، بالاخره عرض کردیم امیر مؤمنان فرمود سعی کنید به کتاب خدا زیاد استدلال کنید، از این مهجور بودن در بیاد. یعنی آدم ها مقید باشن تا یه مسئله میشه بگیم آقا کتاب خدا چی گفته. آدم ها مقید باشن به کتاب خدا مراجعه کنن، این کتاب از صرف خونده شدن در بیاد. من اینو خیلی تو مجالسم میگم دیگه، واقعا خودم از این تکرار کردن خودم داره بدم میاد، اما میگم وقتی آدم بخواد احساس کنه یه چیزی تو جامعه نیازه که یه تغییری ایجاد بشه باید تکرار بشه. امام امیر مؤمنان نسبت به قرآن نمیگه قرآن رو بخونید، میگه از قرآن کار بکشید. ما بیشتر میگیم تازه آدم موفقی باشه میگیم به به فلانی قرآن خونه، فلانی چرا قرآن نمیخونه، فلانی باری کلا چقدر قرآن خونه. قدم دوم باید برداشته بشه، اون اینه که در کنار خوندن از قرآن کار بکشیم. من گاهی شده تو دانشگاه سر کلاس درس دارم درس میدم، میبینم یه دانشجوی یواشکی داره یه کتابی رو مطالعه میکنه، اصلا نه ناراحت میشم نه به چیزی میگم، میگم آفرین به اون نویسنده‌ای که یه کتابی نوشته انقدر دانشجو رو جذب کرده حرفای منو اصلا گوش نمیده، کتابی که من معرفی کردم اصلا توجه نمیکنه، اون کتاب جذبش کرده. یه کاری کنیم قرآن اینجوری بشه، یعنی حتی آدما یه کسی هم مخالف باشه یواشکی قرآن بخونن. ما گاهی تو تاریخ میشنویم که آقا مثلا برای زیارت امام حسین چیکار میکردن، برای قرآن خوندن چیکار میکردن، تو دربار فرعون مثلا فلان مؤمن یا مؤمنه چقدر تلاش میکرد ایمانش رو حفظ کنه. آقا کار سختی نبوده، عشقشون بوده، لذت میبردن، اون لذته باید ایجاد بشه. میگم آفرین این نویسنده یه کتابی نوشته دانشجوی منو جذب کرده، بذار بخونه. اگه قرآن اینجوری بشه که دیگه سفارش نیازی نیست سفارش بشه که مرتب قرآن بخونید، اما بعد از خوندن امیرالمومنان میگه بیشتر از خوندن، اصلا قرآن رو میگه خوندنش مقدمه است، برای اینکه از قرآن کار بکشید، استدلال کنید به قرآن، تو زندگیتون به کار ببرید، نه جامعه قرآن خون بشه فقط، بلکه به کار بردن قرآن مربوط به قرآن استدلال کنید. من یه استدلال کوچیک میخوام بکنم و اون بحث هدایت تو قرآنه. تعابیری که در مورد هدایت در قرآن در مورد خدا اومده تعابیری است که توش استمرار هست، استمرار هست. این نیست که خدا یه وقتی یه هدایتی کرده باشه دیگه تمام شده. از ابتدا قرآن میفرماید از اون زمانی که پای انسان به زمین باز شد فرمود فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. به آدم و حوا و گفته میشه آقا منتظر باشید هدایت داره میاد و هر کسی هدایت از جانب خدا، هر کسی این هدایت رو تبعیت بکنه خوف و حزنی نخواهد داشت. و همینطور این هدایت بوده لکل قوم هاد، هادم اسم فاعل در زبان عربی، یعنی خدا همواره هدایت میکنه. این مقدمه اول تو ذهنتون باشه. همینطور فرمود انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه النجدین. خدا مرتب میگه من هدایت میکنم. خب هدایت خدا از چه طریقیه؟ بفرمایید از چه طریقی خدا هدایت میکنه؟ جبران؟ یعنی میاد هدایت رو یه کاری میکنه محقق بشه؟ نه، چون انسان یه موجود مختاره، این هدایت از طرف یه چیزایی کتابهای خدا و نمایندگان خدا که پیغمبر و امام باشن، انبیا و اوصیا باشن، باید به مردم ابلاغ بشه، انسانها انتخاب کنن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. خب یه بحث قرآنی است آقایان خواهران گرامی، خوب میشه روش استدلال کرد. جوانی که دنبال سواله میگه خب خدا داره میگه من هدایت میکنم، آیا خدا فقط تو اقوام گذشته هدایت کرده یا همیشه این هدایتگری خدا هست؟ به قول امام صادق علیه السلام وقتی یکی از شاگردانشون بهشون مراجعه کرد، حالا یا نمیدونم هشام بود یا محمد ابن مسلم بود، یادم رفته در اصول کافی نقل شده، که به حضرت عرض کرد آقا ما گاهی بحث هایی داریم با دیگران، میخوایم اثبات کنیم این چیزا رو، چجوری اثبات کنیم؟ حضرت فرمود اگه باور به خدا باشه قدم‌های بعدی آسان‌تره و آسانه. اگه جوان امروزمون هنوز باور به خدا رو داره، که من خیلی جا میونم اصل باور هست، حتی یه جایی مثلا با نماز مشکل پیدا میکنه، با نمیدونم حجاب مشکل پیدا میکنه، با روزه مشکل پیدا میکنه، اما اصل باور به خدا هست، این پایه رو حفظ کنیم، هنوز امید وجود داره. من به دیروز به این مادر بزرگواری، دوتا مادری که گریه میکردن و بنده خدا واقعا بغض گلوشون رو گرفته بود، عرض کردم، گفتم اگه فرزندتون هنوزم میگه مادر پدر اخلاق برام مهمه، اما مثلا حالا یه جایی هم ناراحت میشه میگه آقا مثلا چه با چه، کار ندارم، ممکنه مثلا شخص من ناراحته، از چه میدونم این صنف ما ناراحته به جهاتی، ولی هنوزم میگه آقا من اون اصول اخلاق مهمه، انسانیت مهمه. گفتم خب این خیلی خوبه، وضعیت خطرناک اونه که یه کسی بگه آقا اصلا خوبی یعنی چی، ول کنی حرفا رو. من الان دارم میبینم هنوزم اون جوان ما تو دانشگاه هم میبینم، با دانشجو هم صحبت میکنم، غیر دانشجو هم صحبت میکنم، هنوز میبینی که آقا اون اصول اخلاق رو قبول داره، ولی روی چیزایی حساس شده، چون خوب براش تبیین نشده خب دیگه براش مشکل ایجاد شده. اگه هنوز میگه آقا اخلاق برای مهمه، انسانیت مهمه، بعد وقتی میخواد مثلا فضاهای مذهبی رو نقد بکنه، تو رو به خدا مواظب باشیم، به خدا من این حرفا رو زیاد میشنوم که آقا بچه‌م رفته توی فضای مذهبی، برخورد خوبی ندیده، دیگه رد شده، دیگه طرد شده، دیگه زده شده. به خدا خیلی مسئولیت داریم. آقایان عزیز، خواهران گرامی، ببخشید من نمیخوام منبر برم، دارم درد دل میکنم دیگه، از فضای منبر اومدیم بیرون، خیلی اینو میشنوم، نمیخوام همه حرفا رو تایید کنم، اما گفته میشه که با یه برخوردی مثلا توی فضای مذهبی و مثلا مسجدی یه اتفاقی براش افتاده، این زدگی درش ایجاد شده، اما هنوز تازه ایرادی هم که میگیره به اون مثلا متدینه، به اون آدم خوبه، میگه آه چرا مثلا فلانجا اخلاق رو رعایت نکردی، چرا من از دست دارم غیبت میشنوم، مثلا خانم متدینه، خانم چادری، خانم مسجدی، ای من چرا دارم از شما غیبت میشنوم. این خیلی خوبه ها، این طرف داره استناد به خوبی میکنه، میگه تو که خوبی چرا داری بدی انجام میدی؟ نمیتونم بگم این بچه‌م کافر شده، نه اتفاقا این بچه به نوعی داره هی مرتب به اخلاق مراجعه میکنه. اونجایی مسئله است که بگه آقا اصلا دیگه باور یعنی چی؟ اصلا خوبی یعنی چی؟ خدا یعنی چی؟ امام صادق فرمود اگه هنوز باور به خدا داره اینجوری باش صحبت کن، بگو این خدا، این خدا بالاخره یه موجود دیگه، یه وجودیست، یه چیزای دوست داره، یه چیزای دوست نداره، یه چیزای خدا رو ناراحت میکنه، یه چیزای خدا رو خوشحال میکنه. خب قاعدتا خدا باید یه جوری به ما برسونه که از چی خوشحال میشه، از چی ناراحت میشه. چه جوری برسونه؟ فقط بگه آقا من از یه چیزای خوشحال میشم و یه چیزای ناراحت میشم، بعد نگه به ما، این که با عدالت خدا جور در نمیاد. از چه طریقی باید بگه؟ انبیا، اوصیا، کتابهای آسمانی، و این تو هر زمانی هم باید باشه. حالا به امام زمان رسیده، شرایط خاصی شد دیگه، من چون فرصتم خیلی کمه داره تمام میشه، میخوام اون نکته دومم عرض بکنم، ببخشید. حالا امیدوارم همین مقدار بس مفید بوده باشد به عنوان مقدمه، برای اینکه دغدغه ایجاد بشه عزیزان دنبال کنید. حضرت فرمود خب از طریق انبیا و اوصیا و اولیا باید خدا حرفشو به مردم برسونه، این محدود به زمان خاصی نیست که، چون هر دوره نیازهای خاص خودشو داره، سوالات خاص خودشو داره. حالا به امام زمان رسیده دیگه، جامعه انگاری دیگه این شایستگی در دست رفته، مرتب هر نبی و وصی اومده، به تعبیر قرآن اون نبی یا وصی یا کشته شده یا شهید شده یا مسموم شده یا مضروب شده یا خب چقدر خدا این کارو تکرار بکنه. حالا یه جورایی میخواد مسئولیت رو به خود انسان بسپاره، ببینه آقا خودت چند مرد حلاجی، خودت چی کار میکنی. از اینجا به بعد خب یه سوال مهمی پیش میاد، حالا که دیگه امام به غیبت رفته دیگه چه فایده ای داره؟ ببینی الان دقیقاً پرسش جوان ما اینه، تا الانش و تا خود ظهور تا وجود امام زمان رو بحثی نداره. هدایت تو قرآن اثبات میکنه همیشه پیغمبر و امام نیازه یه هادی، یه هدایتگری. اما تا امام غایب میشه الانم دوچار مشکلاتی میشه، ای داره درد و رنجش زیاد میشه جوون، هی مرتب پدر مادرش میگه خب کجاست این آقای محترم، چرا مشکلم حل میشه؟ فایدهش چیه؟ میام رو بحث فایده. این خواهش میکنم ترتیب بحث خوب رعایت بشه. به شدت پدران و مادران نیاز داریم تو جلسات اهل بیت شیوه استدلال و بحث کردن و گفتگوی با جوان رو یاد بگیریم. من در شهادت امام عسکری 4-5 تا قدم از روایات امام عسکری چیدم، تو مجالس هم گفتم امام فرمود برای گفتگوی با جامعه چی کار کنید. چون پرسیدم فرمودن امروز دیگه مناسبت شهادت نیست، من از اون بحث گذر کردم. آقای واکتل نویسنده کتاب ارتباط درمانی دانشگاه تهران چاپ کرده، اونجا میگه گفتار درمانی، یعنی شما اگه خوب با جامعه حرف بزنی جامعه درمان میشه. اگه خوب ارتباط برقرار کنی با جوان و نوجوان اصلا نه مشکل حل بشه، حتی ناراحتی درونیش درمان میشه. بعد امام عسکری یه برنامه مفصلی میده چجوری با جامعه حرف بزنید، با مردم چجوری حرف بزنید، با جوان چجوری حرف بزنید، با فرزندمون چجوری حرف بزنیم. حالا دیگه چون فرمودم مناسبت نیست، من اومدم تو این بحث. این شیوه ها باید یاد گرفته بشه. هم مرتب مسئولیت ها رو گردن جوانامون بندازیم که چرا دارن بیدین میشن، چرا دارن سوال میکنن، چرا. باید این شیوه ها فرا گرفته بشه. اول اثبات صدق، بعد اثبات فایده. استاد محترم آقای جوادی آملی میفرمودن از قول استادشون علامه طباطبایی، تو کتابشون هم نوشته شده، آقای جوادی آملی، آیت الله جوادی آملی یه کتابی دارن به نام مهدی موعود موجود. کتاب خوبی است عزیزانی که اهل مطالعه‌اند. موعود موجود یعنی هم وعده داده شده هم الان هست. این ویژگی این باور تو شیعه است. اونجا میگه استاد ما آقای طباطبایی نقل کرد آقای هانری کورمن که از فرانسه میومد ایران تو کلاس‌های فلسفه علامه شرکت می‌کرد، برای علامه نقل کرده بود که یه وقت یک همایشی توی دانشگاه سوربن فرانسه بود، همه علمای ادیان بودن، همه رهبران ادیان و مذاهب جهان بودن. خب خیلی فرصت مهمی است. بعد آقای هانری کورمن رفته پشت تریبون. آقای هانری کورمن معروف نبود که شیعه شده، ولی می اومد ایران محضر آقای طباطبایی فلسفه یاد می گرفت. از اروپا، از فرانسه سالی چند ماه می اومد. اگه ما بخوایم کار بکنیم میتونیم با کمترین امکانات توی 60-70 سال پیش، نه الان اینترنت باشه، موبایل باشه، ماهواره باشه، الان چی کار میکنیم؟ بعدشون تو اون سخنرانی گفته بود تنها مذهبی که رهبران همه ادیان گفته، گفته تنها مذهبی که الان تو جهان ارتباط انسان با خدا از طریق یه امام زنده است، شیعه است. اینو تو سوربن فرانسه در مقابل همه رهبران ادیان جهان گفته. یعنی میخواد بگن یه فایده ای داره. حالا بحث فواید باوره به وجود امام زمان بحث مفصلی داره، من هم یکی دوتاشو فقط اشاره میکنم. واقعا بحث امید بخشی بحث مهمیست. اثر دوم و فایده دومش اینه که به آدمای جوری اعتماد شده، مسئولیت ها بهشون سپرده شده، خودتون تلاش کنید. سوم، تو قالب مهدویت داره یه الگویی به ما بیان میشه، مرتب مردم و جامعه خودشونو به این الگو نزدیک کنن. یعنی مرتب فکر این باشه که آقا من الان باید چیکار بکنم. اون الگوی مهدویت، خواسته های امام زمان، اینا یه فواید کمی نیست. بالاخره یه فیلسوفی آقای هانری کوربن آدم متعصبی نبوده. حالا مثل من آخوند بخوام از این باور دینی فقط دفاع کنم، که ممکنه بگید وظیفه توی آخوند روحانی دین اینه که از این باورها دفاع کنه، یه فیلسوف بوده، میره میگه تنها مذهبی که ارتباطشو با خدا از طریق یک پیامبر یا یه امام زنده داره حفظ میکنه، مذهبیست به نام شیعه. یعنی یه فوائدی داره باوره به یه امام زنده. و نکته مهمش بخش مسئولیت هاست. یعنی همواره انسان به یاد امام زمان که میفته باید همواره به یاد مسئولیت‌هاش باشه. خواسته‌های اون حضرت چیه؟ الگوی حکومت مهدوی چیه؟ عدالت امام زمان چیه، قسطی که امام زمان ایجاد میکنه، اخلاقی که از جامعه توقع داره، عقلانیتی که توقع داره جامعه انجام بده، این مرتب تو ذهن انسان باید بازخوانی بشه و جامعه و افراد جامعه و کسانی که انتظار دارن و منتظرن بهش توجه بکنن تا آثارش انجام بشه، تا انشالله اون وعده الهی هم در زمانی که فقط خدا میداند و هیچ کی جز خدا نمیداند، در زمانی که خدا صلاح میدونه و میداند، انشالله انجام بشه. عرض من تمام، ببخشید. حالا من عرض میکنم دیگه این بحثی بود که به ذهنم آمد تو این مناسبتی که درش هستیم یه مواجههی پیدا کنیم با این باوری که داریم، و البته من واقعش نرسیدم حرف خاصی بزنم، فقط میخوام دغدغه ایجاد شده باشه بدانیم که نسبت به باورها به تعبیر امام رضا مرتب باید تجدید کنیم تو ذهنمون و نو بشیم، و این نیاز به مطالعه داره، نیاز به مشاوره داره، نیاز به مباحثه داره، نیاز به گفتگو داره، و الان جامعه ما به شدت نیاز به این گفتگوها داره. مراقب جوونامون باشیم، مراقب نوجوونامون باشیم، انشالله سعی بکنیم جذب حد اکثری اتفاق بیفته و انشالله گفتگوهای خوبی انجام بشه و همه انشالله برکات دینداری رو در زندگی‌های خودمون ببینیم. فرصت بنده تمام است و انشالله از دعای نطبه فیض خواهید برد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و محتاج دعای خیر همه شما عزیزان هستیم دیگه. ایامم که ایام شادی است و انشالله عزیزان دعای نطبه رو خواهند خوند، برادر بزرگوارمون، و به فیض خواهید رسید. جهت سلامتی امام زمان، تعجیل در فرج امام زمان، رفع مشکلات و انشالله موفقیت مسئولان جامعه، رهبری معظم، مقام معظم رهبری، دولت مردانمون در رفع مشکلات، در گذر از این مشکلاتی که وجود داره و ایجاد آرامش در جامعه، ایجاد خوشبختی و رفاه در جامعه، کم کردن رنج و فقر و گرفتاری در جامعه، برای موفقیتشون، برای سلامتی امام زمان، برای برآورده شدن حاجاتی که مد نظر هست، صلواتی خط بفرمایید.